با ولایت هست، یعنی در واقع نامگذاری شده از 9 دی ماه تا 19 دی ماه به عنوان دهه بصیرت، چرا که این دو روز یعنی روز 9 دی سال 88 و 19 دی سال 56 که قبل از انقلاب و دیگری بعد از انقلاب از قله های بصیرت ملت ایران هست و در این موضع بصیرتی ملت ایران بحث اصلی دفاع از رهبری دینی و الهیه. این 10 روز نامگذاری شده و خب امروز هم در سراسر کشور طبق برنامه‌ای که اعلام شده در سراسر کشور در استانها، شهرستانها، رسانه‌ها، خصوصا در فضای مجازی با توجه به این که شرایط خاصی رو هم داریم و مثل سالهای گذشته امکان برگزاری تجمعات نیست، عمدتا در فضای مجازی و با استفاده از رسانه ها رویکردی که وجود داره رویکرد تبیینی هستش به حوادث تاریخی، خصوصا تبیین حماسه ماندگار 9 دی سال 88 و اینکه خب به هر حال اگر چنین روزهایی در تقویم جای میگیره و گرامی داشته میشه این روزها، عمدتا هدف بصیرت آموزی و عبرت آموزی از حوادث بزرگ تاریخه، چرا که نسل های آینده باید برای انتخاب بهتر راه اون چرا که در گذشته کشور خودشون و سرزمین خودشون پیشینیان خودشون تجربه کردن رو باش به خوبی آشنا باشن تا بتوانن در موضع صحیح قرار بگیرن و حرکت بکنن.
انشالله به امید خدا. ما یکی از دغدغه هایی که لااقل در رسانه گاهن مطرح میکردیم با مسئولینمون، حالا مسئولین مختلف اجرایی، حالا در حوزه مثلا خدمات شهری، شهرداری یا در حوزه های کلانتری مثل وزارتخانه وقتی صحبت میکردیم، عنوان مثال این دغدغه رو مطرح میکردیم که با پایان دوران دفاع مقدس یک دغدغه‌ای به وجود میاد و اون دغدغه این هستش که تفکر و نگاه جهادی و این نگاهی که مردم خودشون خیر رو از شر تشخیص بدن شاید متاسفانه کم بشه. این دغدغه به وجود اومده بود و همیشه میپرسیدیم که چطور باید این دغدغه، این روحیه جهادی منتقل بشه به نسل‌های آینده. در روز 9 دی ماه دیدیم که مردم به صورت خودجوش، مردم از خودشون عظمتی نشون دادن که در تاریخ ثبت شد، هیچ تعارفی درش وجود نداره. حالا با این واسه می‌خوایم بگیم که این چقدر میتونه امیدوار کننده باشه، چقدر چراغی فراروی آینده ما هست، چقدر راه آینده رو روشن میکنه این نوع واکنش، این نوع در واقع نحوه رفتاری که مردم از خودشون بروز میدن در برابر ناملایمات، در برابر نابهنجاری های مربوط به انقلاب.
خب روز 9 دی در واقع از نشانگان بزرگ فضیلت های ملت ایرانه، یعنی در روز 9 دی ملت ایران یک حماسه ای رو خلق کرد که وقتی ما این حماسه رو به درستی تبیین بکنیم میبینیم که واقعا این روز یک روز برجسته است، از این جهت که فضائل ملت ایران نمایان شد و آشکار شد که حالا اوجشون بحث بصیرته. بر همین مبنا هم 9 دی رو قله بصیرت ملت ایران نامگذاری کردن. این بصیرت با این ظهوری که در 9 دی داشت، یعنی در واقع مردم دشمن شناسن، زمان شناسن، تکلیف محور هستن، احساس مسئولیت اجتماعی میکنن، نسبت به همه چیز احساس تعهد میکنن، پافشاری دارن بر ارزش‌های خودشون، سخت کوشن، خستگی ناپذیر هستن و این نشون میده که با مردم در واقع میتوان هر قفلی رو باز کرد و هر مانعی رو از سر راه برداشت، رو که در 9 دی در واقع ملت ما پیشیده ترین و خطرناک ترین توطئه بعد از انقلاب رو به شکل خودجوش اومد به صحنه و خونسا کرد. اونچه که در 9 دی اتفاق افتاد و در واقع تبدیل شد این روز به روز پیروزی ملت ایران، این پیروزی از هیچ طریق دیگری دست نایافتنی بود، یعنی این دشمن توطئه‌ای رو طراحی کرده بود که با اقدامات اطلاعاتی، امنیتی، نظامی امکان خونسازیش نبود. دشمن خود مردم رو نشانه رفته بود که دچار اشتباه محاسباتی بکنه و اون رو در واقع به نوعی فریب بده، چون به هر حال فتنه‌ای که در سال 88 به پا شد مبتنی بر دروغ بود و این دروغ در واقع نشانه رفته بود سلامت و عدالت نظام و خصوصا ولایت رو و خب مردم ما نشون دادن با توجه به بهره‌گیری از آموزهای تاریخی که فریب حیله ها و خدعه‌های دشمن رو نمی‌خورن. نکته ای که خب نسل جوان ما باید بهش توجه بکنه اینه که اون چه که در سال 88 رقم خورد در بستر انتخابات که در واقع یک انقلاب رنگی کودتای مخمنی بود، طراح اصلیش دشمنان ما بودن، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها. بر همین اساس هم گفته میشه که فتنه 88 یک فتنه کاملا امریکایی و صهیونیستی هستش و تمامی دشمنان و جریان‌های ضد انقلاب به دلیل شکست‌ها و ناکامی‌هاشون در طی دهه‌های اول و دوم انقلاب، خب ما فراموش نکنیم 8 سال جنگ بر ما تحمیل شد، قائل‌های تضییع طلبی رو داشتیم، کودتاها رو داشتیم، ترورها، بمب‌گذاری‌ها رو، ولی خب دشمن چون تو اون عرصه‌ها شکست خورده بود و این شکست رو هم از مردم خورده بود، در فتنه 88 خود مردم و فهم مردم رو نشانه رفت. اما مردم از همون ابتدایی که اتفاقات یکی پس از دیگری رخ داد این صحنه رو مشاهده کردن، تا اینکه روز عاشورا مردم دیگه کاملا صبرشون تموم شد و دیدیم که به شکل خودجوش با یه اعلان مختصری که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی داشت در سال 88 اون حماسه بزرگ رو مردم ما خلق کردن. و جای خوشحالی داره که تا زمانی که چنین مردم هوشمند و بصیر و آگاهی رو ما داشته باشیم اساسا هیچ نباید نگران آینده باشیم و آمریکایی ها باید این رو بدانن، صهیونیست ها دیگر دشمنان ما باید بدانن که ملت ایران یک ملت بصیر و واقعیت این ملت رو باید بپذیرن و ملت ایران مصممه که تمدن اسلامی رو برپا بکنه، پرچمدار وحدت امت اسلامی باشه، امت اسلامی رو اعتلا ببخشه و در مسیر پیشرفت و رفاه و امنیت قدم برداره. و به هر حال نسل امروز ما و نسل‌های آینده ما باید به کسانی که خالق حماسه نوح دی هستن درود بفرستن
انشاءالله. و شما توی فرمایشاتتون روی نسل‌های آینده تاکید ویژه‌ای داشتید، اینکه نسل‌های آینده هم حتما باید بهش انتقال پیدا کنه، نسل‌های آینده حتما باید این فرهنگ رو تداوم ببخشن و این جز با عمل به این موضوع میسور ممکن نیستش. می‌خوایم ببینیم که قاعدتا یک برنامه بین‌بخشی اگر بخواد باشه، یک نگاه ویژه بخوایم داشته باشیم به وضعیت نسل آینده، سپاه پاسداران چطور این هماهنگی و این انتقال فرهنگ رو در حال انجام هست؟ به عنوان جنبندی پایانی از فرمایشاتتون بفرمایید.
خب سپاه پاسداران واقعش اینه که یک کارنامه مشخصی رو داره در 41 دو سال گذشته که از عمر سپاه میگذره و در یک جمله میتوان گفت که سپاه پاسداران فدایی ملت ایرانه و سپر بلاها و حوادث ملت ایرانه و در هر حوزه‌ای که لازم باشه ورود پیدا میکنه تا عزت این ملت، سلامت این ملت، امنیت این ملت، رفاه این ملت، پیشرفت این ملت تامین بشه. خب در همین حوزه هم در بحث جنگ نر مقابله با فتنه ها و توطئه ها سپاه ورود داره و خصوصا تو اینجور موارد عمدتا روی کرده سپاه روی کرده بصیرت آفنینی و روی کرده تبیینی و تحلیلی، هرچرا که بصیرت رو مقام معظم رهبری فرمودن قطنما هستش و این قطنما در دست هر کسی که قرار بگیره خصوصا نسل جوان ما و نسل‌های آینده هیچگاه راه رو گم نخواهد کرد.
به امید خدا انشالله. متشکرم از شما سردار، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم به شما و قدردان زحماتتون هستیم. آرزوی سلامتی داریم، پیروز و مؤید باشین. باز هم تبریک عرض میکنیم این روز رو خدمت حضرت عالی و همه ملت ایران.
ممنون، خدا حافظ شما، موفق باشید.
تجدید شکر کنیم این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. خیلی چیز بزرگ و مهمی است. اینی که من عرض میکنم روز نوح دی مندگار در تاریخ به خاطر این است. مردم بیدارن. همین است که کشور شما رو نگه داشته است عزیزان من، همین است که انقلابتون رو حفظ کرده است، همینه که جرأت سران استکبار رو از اونها گرفته است که بخوان به ملت ایران حمله کنن. میترسن. در تبلیغات زید و عمرو بکر میکشن جلو، بمباران تبلیغاتی میکنن، اما حقیقت قضیه چیز دیگری است. دشمن حقیقی اونها ملت ایران است، دشمن حقیقی اونها ایمان و بصیرت ملت ایران است، دشمن حقیقی اونها همین غیرت دینی جوان هاست که می جوشه، دندون هم یه وقتی روی جگر میگذارن، صبر هم میکنن، باید هم بکنن، اما یک وقت هم اونجایی که وقت حضور در صحنه است میان توی صحنه.
زیر دینی اگه خاموش بمونی، زیر دین یاد این همه شهید، زیر دین این همه شور و شکوه، زیر دین این همه شاق و امید. باید از صبحی بگم که عاقبت شب التهاب و غرق نور کرد، باید از روزی بگم که روشنیش چشم دشمنای ما رو کور کرد. نه دی آینه ی غیرت بود که شکست دشمنا باور شه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه. رستم قصه ما عشق و بس، وقت پیروزی خانه هفتمه، دل دشمن به تلاطمی خوشه که تو دریای امید ما گمه. بیعت ما با حسین فاطمه، زنده ایم با عشق و شور و همدلی، زیر دین شهداییم و فقط زیر پرچم ولایت علی. نه دی آینه ی غیرت بود که شکست دشمنا باور شه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه.
توی این بخش میخواییم یک نگاهی داشته باشیم به اوضاع احوال کشاورزی، تولید محصولات کشاورزیمون و اینکه چطور میتونیم از مزیتی که توی کشورمون برای محصولات کشاورزی وجود داره استفاده کنیم. ما همونجوری که میدونیم توی محصولات کشاورزی نسبت به سایر کشورها دارای مزیت هستیم، این مزیت نسبی در کشور هم وجود داره، اما این مزیت تحت تاثیر یک سری موارد قرار میگیره، از جمله قیمت ماشینالات، از جمله نظام توزیع بازار، بحث کشاورز و حمل و نقلی که در داخل کشور و انتقالش به خارج از کشور وجود داره. میخوایم هم صحبت بشیم درباره نرخ یکی از این مؤلفه ها که ماشینالات کشاورزی و تراکتور هست و هم صحبت بشیم با جناب مهندس کیوان شریفی، کارشناس محترم کشاورزی. جناب شریفی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی هم روی خط هستند. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم از حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت زهرای اطهر در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. اگر اجازه بفرمایید دکتر عسکری، ما اصل مطلب رو از آیه مهندس شریفی بپرسیم و درباره چند و چون و چرایی و راه حل ها از حضرت عالی راهکار بخوایم. آقای شریفی بفرمایید که این داستان قیمت و نرخ تهیه تراکتور تبدیل شده تقریبا میتونیم بگیم به یک معضل، معضلی که کشاورز دستش کوتاه هست، کشاورز ممکنه روی نرخ نهایی تاثیر بگذاره. البته نرخ نهایی بازار رو که گاهی موقع ها متاسفانه سوداگران تعیین میکنن، اما بحث قیمت تمام شده یک کالای کشاورزی ممکنه اون مزیت ما رو بهش آسیب بزنه. بفرمایید الان اختلاف نظر وجود داره، یه اعتقاد دارن که به خاطر بحث سهمیه بندی قیمت ها اینطور هست، یکی اعتقاد دارن خیر، تولید کنندگان سود بسیار پایینی دارن، رقابتی ندارن و به هر حال قیمت تمام شده بالا هستش. کدوم رو شما مؤثر میدونید بر تهیه یک تراکتور؟
بله، عرض کنم خدمت شما، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر عسکری، هم آرزوی توفیق دارم برای ایشون. ببینین، با توجه به افزایش نرخ تورم و حذف ارز ترجیحی در بحث تولید ماشین‌آلات کشاورزی و کلا صنعت خودرو، خب شاهد افزایش قیمت هم در بحث صنعت خودرو و بحث ماشین‌های کشاورزی بودیم. خب ببینیم، با توجه به که ما یکی دو تا کمپانی بیشتر در کشور برای تولید بحث تراکتور و کمباین نداریم و به شکلی بحث تولید رو باید حمایت کرد و نگذاریم بحث تولید ماشین‌های کشاورزی راکت بمونه و همین خاطر شاید افزایش قیمت در ماشین‌آلات کشاورزی و کمباین در سال اخیر بودیم. ما حالا قشر کشاورز و تولید کننده مخالفتی با افزایش قیمت نداریم، ما مخالف گران‌فروشی هست. همونجوری که می‌بینیم ماشین‌آلاتی که از کمپانی‌ها تحویل میشه با اونی که در سطح بازار است، در کف بازار است، شاهد اختلاف قیمت بسیاری است. شما خودتون میدونید استاد این قضیه هستین که هر موقع عرضه کم میشه و تقاضا زیاده،
بله،
شاهد بحث دلالی و واسطه ها شاهد حضورشون هستیم، نقششون پررنگ میشه و خب متاسفانه این مسائل دامن زده میشه و این اختلاف قیمت ها رو کف بازار داریم.
پس شما مهمترین قسمت رو بحث کمبود تولید میدونید در حوزه ماشین آلات؟
کمبود تولید نداریم، ما یه افزایش قیمتی داشتیم تو صنعت خودرو و حالا
شما خودتون عرضه و تقاضا رو مطرح کردید، وقتی عرضه کم بشه تقاضا بالا بره.
ما متقاضی بحث ماشین آلات کشاورزا هستن، خب مشخصه میزان تولید مشخصه، میزان تقاضا مشخصه، بنده عرضم اینه. بحث سهمیه بندی که الان ایجاد شده، ما هر موقع بازار رو محدود میکنیم سهمیه بندیش میکنیم، کنترل و نظارت اگه روی این جریان نباشه، روی این جریان عرضه نباشه، روی جریان سهمیه بندی کنترل و نظارت
کشاورز که نباشه. کشاورز که نمیاد مثل خودروی مثلا 206 و 405 و پراید که بیاد سرمایه گذاری کنه، پول اضافه شو هر داره باش بخره بذاره کنار تا قیمتش
بالا بره.
همین رو میخوام عرض کنم، میخوام بگم که پس کشاورز اگر میره سراغ تهیه تراکتور به خاطر نیازش هست، پس نیازی وجود داره، یعنی تقاضای وجود داره. الان این تقاضا با عرضه متناسب هست یا نیست؟
ببینین، 100% کمبودهایی بوده، این سهمیه بندی رو گذاشتن، 100% کمبودهایی هست، این کمبودها باید جبران شه، کشاورز به راحتی بتونه دستگاه و ماشین‌آلاتش رو در اختیار بگیره با قیمت مناسب. عرض کردم بحث انحصار خیلی اینجا ضربه زده، اگر ما بتونیم کشاورزا یا شرکت‌های مکانیزاسیون بتونن ماشین‌آلات و تجهیزاتشون هم بتونن با تعرفه خیلی پایین علاوه بر این تولید داخل از خارج تهیه کنن و رقابتی باشه بین ماشین آلات کشاورزی تولید داخل و وارداتی با حذف تعرفه‌های واردات، خودش میتونه راهکار مناسبی باشه که قیمت ها تعدیل.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر عسکری بفرمایید که این اوضاع احوال عرضه تراکتور آیا در کمیسیون مطرح شده و اگر مطرح شده به چه جوابی رسیدیم؟ نتیجه این که ما در کدوم قسمت باید به دنبال راهکار یا حتی ای بسا دنبال مقصر بگردیم؟
عرضم بزرگتون، من عرض سلام دارم محضر مهمان عزیز. ببینید آنچه که داره اتفاق میفته متاسفانه عدم نظارت بر موضوع هست. تراکتور که بالاخره مورد استفاده هم قرار نمیگیره مثل ماشین یا خودرو، تراکتور مختص مجموعه بخش کشاورزی که شامل زارعین و دامداران و باغبانان عزیز هست میشه. بنابراین این عزیزان هستن که نیاز مبرم به این دستگاه و ادوات دارن. موضوع اول این که ما یک سیستم نظارتی دقیق نداریم تو این حوزه و فضای تولیدات تراکتور هم شده یک فضای رانت و واسطه و دلال بازی. من قائلم به این که در ابتدا باید یک نظارت دقیق بر نحوه توزیع ماشین‌آلات کشاورزی مثل تراکتور و کمباین باشه. و از طرفی نگاه دیگه اینه که دستگاه‌های متولی که این رو توزیع می‌کنن باید در راستای مأموریتی که محول شده ایفای نقش بکنن. من اگر توی تراکتور توزیع می‌کنم به کشاورز عزیز، باید یک نظارت دیگری داشته باشم که آیا این تراکتوری که من به ایشون دادم در حوزه مأموریتی خودش کار رو انجام میده یا نمیده. ایراداتی بر این حوزه وارده و الان هم که این اتفاق افتاده ما در کمیسیون اولین بحث رو دنبال کردیم، به جد هم دنبال میکنیم، به زودی هم مسئولین متولی رو به کمیسیون احضار خواهیم کرد در راستای توضیحاتی که لازمه بدن این عزیزان تا بتونیم به یک نقطه مطلوبی برسیم.
خب این که الان احضارشون بکنیم، حالا به هر حال این که کدوم مسئولین قرار هست احضار بشن؟ آیا مسئولین وزارت صنعت معدن تجارت قرار هست احضار بشن؟ مسئولین وزارت جهاد و کشاورزی قرار هست احضار بشن؟ یک طرف هستش. بحث این که ما الان در ماه دی ماه هستیم، در ماه دی هستیم و تا پایان سال و پایان دولت هم زمان زیادی نمونده. این وسط به نظر میرسه که اون که متضرر میشه کشاورز ما هستش، که در این به هر حال دفع الوقتی که از طرف شاید مسئولین شاید سوداگران این وسط نقش موثر رو دارن، در حال شاید نگیم نابود شده ولی در حال متضرر شدن هستش. آیا راهکاری برای یک رسیدگی عاجل، رسیدگی فوری و فوتی وجود داره یا خیر؟
بله، ما احتمالاً شو همین امروز یا فردا این عزیزان رو صدا خواهیم زد و مباحث رو از طریق دستگاه‌های نظارتی مثلا دستگاه محترم قضایی پیگیری خواهیم کرد و انشالله در
یعنی فکر میکنید این نگاه ممکنه مؤثر باشه؟ به هر حال اینکه
بله قطعاً مؤثر.
خانمتون جاهایی این نگاه رو جواب نگرفتیم آقای دکتر.
نگاه کنید، ما در بحث پیگیری هامون با هیچ احد الناس تعارف نداره
قطعا
و قطع به یقین پیگیر خواهیم کرد و به زودی هم گزارشش هم محضر حضرت عالی و هم شنوندگان عزیز خواهیم داد که چه اتفاقی افتاده و
میدونید از چه باب عرض میکنم؟ بله، از این باب عرض میکنم که ما مثلا در کمیسیون صنایع و معادن، در کمیسیون های مختلف دیگه، تو هر نقطه‌ای که مشکل رو به وجود میاد، حالا به ویژه در بحث مثلا صنعت، مصنوعات صنعتی ما مثل خودرو، وقتی که وارد جریان میشیم میبینیم که ای بسا دخالت هایی که دولت کرده تو این قضیه مؤثر بوده.
دخالت هایی که دولت هم دخالت کرده باشه به اطلاع مردم خواهیم رسون.
بسیار عالی. آقای شریفی، اگر شما خواسته یا اگر پیشنهادی خدمت های دکتر عسکری دارید که میتونه کمک حال اوضاع احوال تراکتور و کمباین تو کشور باشه، به صورت مشخص بیان کنید تا ایشون بتونن حالا یا راهکاری بدن یا براش جوابی داشته باشن.
بله، بنده عرضم اینه که واقعا خب با توجه فشار مضاعفی که روی بخش کشاورزی است، خود تامین نهادها به یک طرف، شاید افزایش تشکیل قیمت ها بودیم، واقعا توان تهیه نهادها از سوی کشاورزا، خب تمام کشاورزا قدرت مادی بالایی ندارن که ما در یک سطح وسیل کشاورزی مورد بررسی قرار بدیم. ملازمی تمایید که خیلی ها خوردی کشاورزن سرمایه آنچنانی، من شاهد این هستم که الان سهمیه کودشون از روز کودای شیمیاییشون رو با توجه به افزایش قیمتی که داشته تهیه نکردن. کشاورز رفته محصولش رو کاشته ولی هنوز کودش رو تهیه نکرده، نتونسته نقدینگی نداشته بخواد اون سهمی کودش رو بره بخره. خود همین دامن زده، الان کشاورز سهمیه دستشه، نقدینگی نداره، توان خرید و کودو نداره، میره سهمیهش رو در بازار آزاد یه مقدارش رو میفروشه که بتونه بره اون حداقل رو تهیه. خود این باعث این قضیه شد. حالا تو بحث ماشین آلات ببینید، همونطور که فهمودین کشاورز دنبال خودرو سواری یا 206 به قول شما نیست که بخواد سوار شه. ببین فرصت زمانه. کشاورز اگه سر تاریم خودش، زمان خودش، عملیات خاکورزی رو انجام بده، عملیات کاشت انجام بده، اون سال کشاورزی رو از دست داده. اگر فصل برداشت برسه، رسیدگی محصولش برسه، اگر به موقع برداشت نکنه دوباره دچار زیان میشه. ببینین واقعا باید یه راهکار مناسبی اینجا پیدا شه. اگر ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی جوابگو و کفاف کشاورزا رو نمیده، کمبود داریم، خب دولت بیاد راهکارهایی بذاره. بخشایی هستن، سرمایه گذارهایی هستن در بحث مکانیزاسیون کشاورزی، شرکتهایی هستن که دوست دارن فعالیت کنن ولی دست و پاشون بستن. اجازه بدن اگه واقعا توان تولید داخل جوابگو نیست، ماشین‌آلات به روز با کیفیت و دارای راندمان بالا بتونه وارد بشه با حذف تعرفه‌های واردات و بتونه رقابت کنه با کیفیت ماشین‌آلات داخلی، بتونه رقابت کنه با این ماشین‌آلات خارجی، باعث افزایش کیفیت بشه ما در بحث ماشین‌آلات. راهکار اینه نظارتی باشه، همین دستگاهی که از داخل داره تولید میشه و توزیع میشه، نظارت دقیق باشه. بحث سهمیه که گذاشتن به قول آقای دکتر عسگری باعث راند شده، یک سری فرصت طلب، یک سری دلال از این راند دارن استفاده میکنن. به جایی که دستگاه به کشاورز برسه، بخش خصوصی هستن، واسطه هایی هستن که کارگزاری هایی ایجاد شده، میاد دستگاه رو اینا میگیرن بعد میخوان توضیح کنن. خود اینا مسائلی هست که دامن زده به این بحث گرانی ماشین.
بله آقای دکتر عسگری بفرمایید.
ما اعتقاد من بر اینه که باید به جد ورود کنیم و در اولین فرصت هم ورود که خواهیم کرد. معمولا متولی توزیع ادوات کشاورزی معاونت محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی، من قطعا بعد از تماس، بعد از اتمام این مصاحبه خدمت آقای دکتر وفابخش تماس خواهم گرفت و موضوع رو کاملا به اصطلاح اطلاع خواهم گرفت و در مصاحبه بعدی به استعدادتون میرسونم که چه اتفاقاتی افتاده و پیگیری ما تا کجا جلو رفته. ایشون
به امید خدا انشالله. ممنونم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید. اگر نکته، اگر جنبندی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
ما در خدمتتون
هستیم. متشکرم، سپاسگزارم، خداحافظ شما. آقای شریفی، این آنچه که مطرح میشه قاعدتا یک جواب خاصی باید داشته باشه. حالا ما هر جا که از هر دری که با آقای دکتر عسگری صحبت کردیم، حالا متاسفانه به جواب نرسیدیم، ایشون موکول کردن، حالا دارن ما رو به قسمت‌های بعدی یا بخش بعدی که باید براش راهکار پیدا کنن یا تماس بگیرن یا اینکه مسئولین رو دعوت کنن. خود شما به نظرتون گره کار کجا هستش؟ بفرمایید کجا رو مشکل میدونید؟
من مشکل رو تو بحث
ببین الان نگاه کنید، الان ما از یک طرف ما این به هر حال برایند وجود داره که ما بحث تولید که محصولات کشاورزی، تولید ماشین‌آلات کشاورزیمون دچار مشکل هستش، این که روش شکی نیستش دیگه. الان ما به نسبت تقاضا کمبود داریم. دومین مشکل این هستش که آنچه که دست کشاورزان هست به روز نیست. خیلی از تراکتورها و کنوانهایی که داره در دست کشاورزان مصرف میشه، خیلیشون اصلا کارایشون از دست دادن، پرت محصول کشاورزی دارن. این هم باید برطرف بشه. این شد دوتا، هر دوتاش هم پس تو حوزه تولید داره برمیگرده. اگر ما تولیدمون به اندازه بود یا هر راهکار دیگه، میخواد اسمش واردات باشه، میخواد هر چی دیگه باشه، هر کدوم از این راهکارها بود، ما الان کشاورزمون با این مشکل دست و پنجه نرم نمیکرد که حتی بخواد از معیشتش بزنه، حتی بخواد ضرر کنه، ولی این سال سال کشتش رو از دست نده.
به عرض بنده اینه، واقعا کشاورز و بخش کشاورزی حمایت جدی رو نداره.
از طرف کجا؟ آیا طرف اتحادیه ها؟ آیا خودشون باید تشکل تشکیل بده؟ یعنی که نوزاد کشاورزیه؟
ببینید این حمایت هزینه بره، این حمایت باید از طریق دولت صورت بگیره. اینه که واقعا اگه بخواد به بحث خودکفایی تولید محصولات
استراتژیک ادامه بدیم باید هزینه کنه، وگرنه در سالهای بعد اگر این روال بخواد ادامه پیدا کنه